افسانه های روایت داستان‌های افسانه هایی از سراستان هایی از سراسر جهان همینجا بشنوید. راوی طبیعت آدمی پیچیده است و زندگی پر از کشمکش. روایت‌ها، داستان‌ها و افسانه‌ها نمونه‌های خاصی از آنها هستند که می‌گویند محکم و استوار در برابر نارسایی‌ها بایستیم و با یک لغزش در زندگی فرو نریزیم. راوی روایت کننده همین هاست.
خروسان باغ بابر. پدرم در حاشیه شهر کنار تپه کوچکی یک تکه زمین دارد. پدرم زمینش اجاره داده و گاه گاهی که برای دیدن حاصلات و خبرگیری با آنجا میره ما رو هم با خودش میبره. زمین یک تخت است و حاصلش گندم یا جواری است و اگر باران نباره حاصل نخود شکم اجاره‌دار را هم سیر نمی کنه. لابد به ما چیزی نمی رسه. گاهی که خشک سالی 2-3 سال دوام می کنه پدر می گه
چطوره که زمین بفروشیم؟
مادرم غرغر کنان می گه
باز چی پلان داری؟ چی کنیم زمین به حاصله؟ همش ریگ و سنگ، دشتی تیار، چی کار می آیه؟ با پولش چی می کنی؟ با درد میخوره.
ها فامیدم حتما حواسی کدام مرغ ناو به سرت زده.
آفرین زن، چطور زود عقلت قد داد؟
من تو رو خوب میشناسو.
آفرین که اینقدر هوشیار هستی. گوش کو، زمین مو فروشیم، چند هزارش به سر و وضع خانه میزنیم، چند هزارش هم به بابا امیر شاه میتوم تا یک چوچه کلنگی بیته جنسی ناو از خارج آورده، هنوز 3 ماه نشده، اما چی قد و اندامی داره. وای از چشم و نول و گردنش که چی بگم، عجب جنوریه.
مادرم به ناله میافتد. الهی بابا امیر شاهی مردنی، از مرغت خیر نبینی، پیسیش از زر و زقوم زن اولادت شوه، ایلا دادنی ما نیستی. مادر مدام التماس و زاری میکنه، چشمش را که دیگر با عشق یکی شده به چهره پدر میدوزه و میگه
از مرغ پارسال پیرار سالش چه خیر دیدی که بازم میخری؟
پدر زود پاسخش میده
این مرغ از جنس دیگه ایه، یک ماه تمام دویدم و پالوان غلامعلی و حاجی رؤوف و صوفی صدیقه واسطه کدم تا بابا امیرشا راضی شوه. اگه موفق به خرید شوم انشالله که قصدی پس و پیش میکشه. حریفداری کارا را داره دیگه.
زمینه که بفروشی ما با شکم اولادا چی کنم؟ سالی 3-4 جوال حاصلش غنیمته، چند ما چاره میشه؟
صبر میکنیم، خدا مهربانه، از گرسنگی که نخود مردیم، با تنخواه تقاعدی خودمو پول شاگردی میرویس گذاره میکنیم.
مادرم از این بیشتر چیزی نمیگه. از پدرم میترسه. مادرم با خودش عهد کرده که هیچ وقت جلوی مرغبازیش نگیره، بگو مگوی چندانی هم با او نمیکنه. حالی هم جز ناله و نفرین و گریه پنهانی سلاح دیگری دستش نیست و نمیخواد که زیر مشت لگد خورد و خمیر شوه. سرانجام وقتی فامید خواهش و تمنایش به نتیجه است، خاموش و آرام به آشپزخانه میره تا سیر بگیره و دلش خالی کنه. یک ساعت بعد پدرم از جایش بلند میشه. مادرم تا دم در او را بدرقه میکنه. مادرم که برمیگرده با صدای غم‌آلود و گرفته‌ای میگه
اگه ای بابا امیر شاه خدا نترس باشه، آخر یک بلا زمینم برای ما و شما نمیمونه. خوب رگ خواب پدرت یافته. کلی خدازاده یک پشت به لب گوره. زنیشم که شب و روز ناله میکنه و درد میکشه. بچه و دخترش هم که به خارج رفتند و از مرگ و زندگیشان کسی خبر نداره. این توتی آخر زمینه که فروختیم دیگه از شرم زمانه به افشارم رفته نمیتونیم.
مادر پیراهن سفید و نارنجی خواهرم میگیره و شروع میکنه به وصله کردن. پیراهن چنان پاره پوره که حیران مونده زودتر کجایش را وصله کنه. یک هفته بعد خبر میشیم که پدر زمینش را فروخته و فردای او چوچه کلنگی را به خانه میاره. به به، چه چوچه ای؟ چشمایش بزرگ و آبی و عقاب سولت مثل الماس برق میزنه. چشمایش زنده ترین قسمت وجودشن و پدر و اول چشمای کلنگیش مسحور میکنه. بعد نولش که از منقار عقاب کم و کسری نداره و چی سولت شاهانهی با چوچه بخشیده. پدر همه چیز خروس دوست داره و از همه چیزش خوشش میاد و ساعتها پیش قفس می نشینه و برنگ پر و بال، نول چنگ و چشمهای گرد آبی خروس خیره خیره می شه و دلش بوق بوق می شه. پدر گلویش صاف می کنه و با غرور خاصی میگه:
بهترین مرغه، سخت جانه، جنسی نوه، کجا یافت می شه؟
خروس گرد گرد قفس چوبی گنبدی شکل دور می زنه. را رفتنش آرام و سنگینه. صدایش هم همینطور. یک لحظه آرام نداره. قدقداس میکنه، پرو پال میکوبه، بانگ میته. بانگش کوتاه و قور و خروشیده است. پدر از امی روز اول عاشق قد و اندام چوچه کلنگی شده و میگه:
بابا امیرشو یک تخم ماکیانش با 5000 نداد. خدا و رسول لطف کرد که راضی شد و چوچه را با 3000 اوغانی داد.
پدر چوچه کلنگی را به قفس میندازه و از جیبش یک مشت جواری را میکشه. دقوتی دانه خوره میندازه و میگه:
باید تو یک سول مرغ جواری بتوم تا استخوانش قوی شوه.
ماهی چند بار گندم و باقالی و تخم هم میتیم و خاکبازی هم قضا نمیشه. پدر از روزی که چوچه رو خریده حالش بهبود پیدا کرده. چشمانش برق میزنه. رنگ روخش بهتر شده و از سرفه و پای دردش هم خبری نیست. زمستان قفس کلنگی جایش دخانه است. در پایش کاه و بوجی میندازیم. پدر شبانه سر قفس رو با پتو میپوشنه. روزهایی که آفتابیه یک ساد و دو ساد مرغ آفتاب میتیم و گهگاهی که از قفس رهایش میکنیم قدقداس کنان سوی من میدود و چیزی نمیماند که با نول عقاب مانندش مرا قار قار کنه. مادرم شتابان و سر سوی من میرسه، با جاروب دم راهش میگیره. مرغ میترسانه و دور میکنه و خطاب به پدرم میگه:
اگه بچم چیزی شبه وای به حالت.
پدرم از گوشه اولی با تفاخر تمام صدا میزنه:
احتیاط کنید، با مرغ نزدیک نشید که خطر داره.
مادرم به محابا پاسخ میده:
با یک تار موی بچم که ضرر برسانه گردنش میبرم و سیخ داغش میکنم.
پدرم میخنده و خودش نزدیک کلنگی میرسانه، با پرهای سیاه و سفید و براقش دست میکشه. گردن بلند و کلی بزرگ و نول چنگ مرغ ناز و نوازش میده. مرغ از زمین بلند کده ده هوا طول و ترازو میکنه و میگه:
یک سال بعد به خیر نوبت جنگش میرسه، باز میبینید که چی میکنه.
سال دیگر پدرم شب و روز نداره. روزی دو وقت مرغش شکم سیر گندم و بادام میده و عقیده داره که
گندم گوشت سینه و رانای مرغ سخت میکنه، بادام چربی مرغ از بین میبره و مستش میکنه، سیب و انارم که اشتهای مرغ زیاد میکنه. مرغ هر قدر که بخوره خوبه.
هفته یک شب مقداری کوکنار و زنج و نمک و خینه و پوستنار را در چای جوشی مخلوط میکنه و بر روی منقل گازی میگذاره. وقتی قلقل کنان بخارش به هوا بلند میشه، دست مال سرخ و سفید گل سیب با آب صاف کده اون تر میکنه و تن مرغ مالش میته. بعد دستکش نانپزی مادری ما به دست میکنه و سر و گردن و سینه و بالها و ران مرغ تا وقتی تکور میکنه که پرهایش بخشکه. و توصیه کنان به من میگه:
اگر هر هفته مرغ همینطور تکور کنیم پوستش مثل چرم سخت میشه و پیخ مرغ حریف سرش کار نمیکنه.
روزانه که هوا خوب باشه کلنگی رو از قفس میکشه. دستمال چهارخانه ای سیاه و سفید میگیره و میفته به دنبال خروس. نیم ساعت تمام مرغ پیش است و پدرم به دنبالش. خروس کشال کشال میدبه. گهگاهی قدقداس میکنه و میترسه، اما زود به این وضع عادت میکنه. روزهای جمعه برای 10-20 دقیقه با مرغ همسایه جنگ میتن و چی بزن بزنی، اما نمیگذاره که کار به جاهای باریک بکشه و پدر زود مرغها را جدا میکنه. پدر هفته ها و روزها را میشماره و خوشه که زمستان و فصل مرغ جنگی هر چی زودتر برسه. مرغ بازان زیادی برای دیدن خروس می آیند. پدرم مدت ها با اونها گپ می زنه و از خروس خودش ستایش می کنه.
مرغ سیالکه داشتم، مرغ ابری داشتم، چند تا مرغ کشمشی و سفید و زنبورک هم نگاه کردم. میلتاج و تاش گفته و کشتاج هم نگاه کردم و یکی رو هم نماندم. اما مرغ تا مرغ است. این مرغ چیزی دیگه است. بدا به حال مرغی که با این مرغ جوره شوه.
خروس از فرط مستی و غرور با دم و سر برافراشته بالهای گشاده گرداگردش میچرخه. قدقداس میکنه و بانگ میته. آه که بانگی از آنش چقدر شکوهمند و آرامش بخش است. پدر لحظات طولانی در گوشه مشغول و مستقرق مینشینه و به نظاره میپردازه. سرانجام صبح روز جمعه مرغ دبغل میزنیم و میرویم سوی باغ بابور. از خیابان‌های پر از زباله می‌گذریم. هر دقیقه‌ای که می‌گذره، وضع خیابان‌ها بدتر می‌شه. انگار که از بیرون از کشور ناشناخته، هر شب افراد ناشناسی سطلای زباله‌شان را به جاده‌ها خالی می‌کنند. خیابان‌ها پر از آشغال، قوطی‌ها و بوتل‌های خالی، زباله های کیمیایی و توته های استخوان، بطری های کنه، خریطه های پلاستیکی و کارتون های کاغذی، تکه های پوست میوه و غذای پسمانده یخ زده است. دمو صبح بوی گندی همچون گاز سمی بلنده. سگ سیاه اشکالود و دو سه گوسفند لاغر و چرک زباله ها را زیر و رو میکنند تا شاید غذای دلخواهشان را پیدا کنند و نوشجان کنند. از دروازه بزرگ چوبی باغ میگذریم. دیوارهای بلند و خوش نقش نگاری دارند. زینه سنگی عریضی میره و بالا و تا چایخانه و مسجد و مقبره و حرمسرا میرسه. باغ بر زمین شیبداری پردرختی بنا شده. در این باغ نه تنها درختان سیب و زردالو و بادام است که درختان چنار و سپیدار و توت و ارغوان هم است. هوای سرد صبح صورت ما را خنک میکنه. در سماوارها و کبابیها دود بلند است و ای دود و آبی رنگ کج و پیج و خرامان خرامان به سوی آسمان میره. از هر سو صدای قدقداس و گوگوگوگوی کلنگی ها به گوش میرسه. ما بخروسی که نزدیک میستاده است و زیر پاهایش پتوی رو پهن کده مینگرم. چشمهایش به کاسه های خون میمانه. خشم و غضبش از قدقداسش پیداست و با چشمهای ملتهب هر سو مینگره و حریف میجویه. در گوشه پایینی باغ هیاهو و ازدحام عجیبی برپایه. مرغ بازان جمع شدن، همه در هم و بر هم و کلنگی ها هیاهویی بپا کردند. و چه قدقداسی، یکی که بانک میده همه پاسخ میدند، از یک دیگر پس نمیمانند. سرچشمه خشم و غضب و جنگشان از همین جایه. همه کله شق و گردنکش هستند. بالای سر ما یک خیل کبوتر پرواز میکنند. کبوترها بالا و پایین میپرند، اوج میگیرند، میچرخند، ملق میزنند، گهگاهی بالهایشان جفت میکنند و مثل توت سنگی به سوی زمین سرازیر میشوند. نزدیک درختان دوباره بالها را میبوشایند، دوباره اوج میگیرند و باز مشغول چرخیدن و بازی کردن و ملق زدن میشند. مرغ بازان گرداگرد استادند و یکی یکی کلنگی هایشان میگیرند و به داخل میدان خاکی میبرند و حریف میطلبند. ریش سفیدان کلنگی ها را میبینند، طول ترازو میکنند و مدت درازی با هم شور و مشورت دارند. سردار آقا با سنگینی و وقار خاصی بر یک چوکی راحت پلاستیکی سبز رنگ لم داده. چپن ابریشمی پوست روباه را بتن کده و پاهایش با پتوی نرم کشمیری پیچانیده. هنوز بیشتر از دو مرغ جوره نشده که پدرم پا پیش میگذاره. خورسش از زیر پتو کشیده بر زمین رها میکنه و میگه
بیارید از سرک تا پیچکه، نامش که مرغ باشه بیارید.
پدرم چی صدای کلوفتی پیدا کده و چقدر چاق و چله به نظر میرسه. خروسش چرخی میزنه، بالهایش به یکدیگر میکوبه و با صدای خشمگین و تهدیدآمیزی بان سر میده و حریف میطلبه. چشم همه مرغ بازان به خروس پدر است. از هر خروس بلندتر و قویتر به نظر میرسه. پرهایش برق میزنه، با قدقداس و بانگ اذانش گوش میتن. اصل و نسبش میپرسن. پالوان ها و ریش سفیدان و میران میدان به تماشایش جمع شدن. حتی توجه شخص سردار رو هم جلب کرده است. سردار آقا از جایش نیمخیز می شه و با لحن آمیرانه ای صدا می زنه
سبکو کاکا نقشبند، آخر حریفت پیدا می شه.
جمعیت پیش از پیش تحریک می شه. مرغ ناو است، اصل و نسبش معلوم نیست، وطنی معلوم نمی شه، شاید فارمی باشه، از خارج آورده. کاکا نصرالدین که کنار نعمت پغمانی استاده رو به انور پغمانی می کنه و می گه
پیدا کن حریفشم، اگر ده دوازه تفاوت داشتم فرقی نمی کنه، مقصد شوق مردم بجا شوه.
چند پسر 6-7 ساله از سر و شانه هم بالا میرند و میکوشند تا خود به صف اول برسانند و جنجال و سر و صدا. باغ بابور پر از انعکاسی صدای غور و خراشیده خروسان است. این صداها در گوش میپیچد و با هیاهوی مرغ بازان و شرطی ها در میآمیزند و همه جا را پر میکند. مردی به میدان پا میگذارد. با همه سلام میده. پاچه های ایزارش را تا نیمه بالا زده است. پتویش را که سراسر کمر و سینه و شانه هایش را پوشانیده سوس میکنه. از بغلش مرغ سیاه و سرخ رنگی را بر زمین رها میکنه. در حالی که سر تا پا میلرزه خطاب به پدر میگه
این نه حریف مرغت، اگه قبول میکنی جنگ میتی بسم الله.
خروس لاغر است، سر تا پایش پر از پیخال. کثیف‌تر از اون مرغ در میدان دیده نمیشه و کسی در فکر تمیز کردن پاهایش نیست. پرهایش آشفته و چرک، بالهایش گره خورده و نامرتب، رنگ سرخ و سیاهش بسیار تند و زننده. حتما بوی بدن میده. چشمایش به آن که به چوز خاصی نگاه کنه میدرخشه و چی شرورانه. قدقداس پشت قدقداس و بانگ پشت بانگ و لحظه آرامی نداره. پدر دستهای کارشناسانهش را بر سر و گردن و رانهای خروس میکشه و چشمها، نول، پاها، پیخ و پنجه ها و سینه و رانهای خروس خیره خیره مینگره. و یک ارزیابی اولیه از 4 اندام خروس انجام میده. مرغ بازان همگی سرهایشان را به سوی پدر میگردانند و منتظر هستند. خروس خلیفه نبی یک لحظه آرامی نداره. مدام نولک و گردنک میزنه. از چشمان بقمانندش آتش میباره و از سفت و پایش خطر میباره. پدر لحظات چند خشک و به حرکت میمانه. با خروس خودش و خروس حریف مینگره. بعد رو به سوی سردار آقا میکنه و میپرسه:
چی مگوی سردار صاحب؟ جرب کنم نکنم؟
چی بگویم کاکا نقشبند؟ چرتت بزن. صاحب مرغ تو هستی.
پالوان غلام علی و پالوان قاسم میانجی میشن و میگن:
جرکو خدا میروبانه، برای چی آوردی؟
باد عجیب میوزه. باد نیک طوفان است و گرد و خاک و زمین و برگ خشکیده درختان را به هوا بلند میکنه و تا دوردست ها میرسانه. جمعیت جارو جنجال دارن، پا بر زمین میکوبند، تعدادی هم به جاهایشان میستند و فریاد میکشند:
شروع کنین، جای ما دور است، شام باید به پغمان شمالی بریم.
هر دو خروس رها میشن، پرهای گردنشان از سیخ میسازند، با گردن خمیده مقابل هم میستند و حالی نزن که کی بزن. نولها و پاها و بالهایشان یک لحظه هم بیکار میستند و سر و سینه و گردن یکدیگر رو هدف قرار میتن. ضربه های نول لگدشان کمتر به خطا میرن. پرهاست که باد میشن. 5 دقیقه و 10 دقیقه همه خوشحال هستند و خوشحالی خود با هیاهو و خنده ابراز میکنند. فقط پدر وقتی میبینه که خروسش یک بار تخته به پشت میفته، خلقش تنگ و پیشانیش توش میگرده و در شادی عمومی شرکت نمیکنه. اما خلیفه نبی از همه شادتر است و خوشحالی از لرزشی که سر و پایش رو فرا گرفته ظاهر است. پیر و جوان مثل خروسها قدقدوس دارند. حلقه مرغ بازان تنگتر میشه و هیاهو برمیخیزه.
یکی دگام آفرین امی تو.
پیرمرد فرتود سپید موی از همه داد و فریادش بلندتره:
آفرین بچم، بیزن بیزن قرقرش کو، روانش کو دوباره به ملک پایین، دل ما یخ کرد، بلایت بگیرم خلیفه نبی.
پیرمرد چادر چهارخانه رو دوباره میگذاره روی شانهش و قهقهش میدانه پر میکنه. هرچی او میگه جوانها تکرار میکنن. خروسها بدون وقفه سر و کله و گردن یکدیگر رو میخروشن و میدرن و خون یکدیگر رو جاری میسازن. اما جنگ هنوز بدون چورچی رو ادامه داره و هیچ آفتی به خروسان کارگر نیست. آبداران گهگاهی با هزار زحمت خروسها رو از هم جدا میکنن، پرهای نولشان رو میگیرند و خونهای نول و کله و تاج و خروسان رو پاک میکنن. خروسان از فرط درد سر تا پایشان میلرزن، اما دست از حمله بر نمیدارن. خلیفه اعظم فریاد میزنه:
آفرین، نام خدا، یکی دگام میره با دوتا، خوب چوب میزنه، ببین پای عریف شل کرد، بالایشم آویزان شد. کاکا نقشبند خوشه که مرغ داره، مرغ فارمی، مرغ خارجی، حیف یک جریب زمینش.
و شلیک خنده کوتاهی بلند میشه. خروسها کم کم گردن به گردن میشن و زور و فشار ادامه داره و با هر لگد پرهای یکدیگر رو به هوا باد میکنن. هر دو برابر میزنن، انگار برای حق زندگی میجنگن. مرغ بازان مدت خاموش میمانن، اما جوانی از وسط جمعیت سکوت میشکنه و طعنه زنان میگه:
کاکا نقشبند گریش خوش کده که مرغ داره، خریش که داده نمیتونی چرا مرغ بازی میکنی؟
بدین گونه به آتش مرکه دامن میزنه. دوستانش خوش میشن. پیرمرد اعتراض میکنه:
جبی بد نزن بچه جان.
یکی از مرغ بازان جرأت میکنه پاسخش بده:
خوب میکنه. هفته پیش یادت رفت که چی گفتی؟ چیزی که عوض داره گله نداره.
آبداران خروس ها را جدا میکنند و هر کس با خروس و دوستانش به کنجی در باغ میره. از پرهای خروس پدر بخار داغ به هوا بلند میشه. خود ما نفسک میزنیم، خروس ما نفسک میزند. سر و گردن و سینه‌اش پر از داغ ضربه های خروس خلیفه نبی است. مرغ بازی یعنی جنون، یعنی مرگ. گناهی خروسان چیه؟ او قدر خورده و زده که کم از پا در بیاین. احسان آبدار اول سر و گردن خروس پدر رو با آب آفتابی سبز پلاستیکی میشویه. سپس با دستمال نخی سر و گردنش رو میخوش کنه. خون تاج و سر خروس رو با زبانش میلیسه و به زمین توف میکنه. نگاهش رو به سر و گردن و سینه و رانهای خروس دوخته و در پی کشف پاره شدگی و خونریزیه. باروت دراز و آویزانش در زیر دهان باریش سیاهی شکی شده و جای زخم رو مییابه. جعبه کوچکش رو باز میکنه. دنبال تار و سوزن و مرهمی که از دواخانه گرفته میگرده. عینکش از جیبش میکشه و به چشم میزنه. چشمایش کاملا باز کرده. با یک دستش سر خروس محکم میگیره. با کمک پدر با آرامی گوشه های زخم معاینه میکنه و میدوزه. و این کار فقط از دست او ساخته است. چشمای خروس رو هم مرهم میزنه. چاقو رو میکشه و پیخای خروس تیز میکنه. مردا با گفتگو ادامه میدن. هر دو مرغ قهرمان هستن و فرمان جل میکنن. هر دو خوب چوب میزنن. میرویس هم به جمع ما میپیونده و میگه:
چیل دفعه صدا زدم که مرغ از دوری راکو نشنیدی؟
رنده مرغ بازی ده چیه؟ احسان خروس بلند میکنه. از آفتابی سبزاب میگیره و با پاها و سینه و گردن خروساب میپاشه. سپس خروس بلند کده دهانش باز میکنه. دستمال گل سیب رو دور داده و به شکل فیلتر در میواره. در حلق خروس آهسته آهسته فرو میبره. خروس پایک و بلک میزنه. احسان و پدر خروس محکم نگه میدارن. وقتی تکر از حلق خروس میکشن، ریم و خون و پر دستمال پوشانیده است. لختی بعد احسان پیاله آب انار را میگیره. نول خروس باز میکنه و پیاله رو تا آخر به حلق خروس میریزه. و خطاب به پدر میگه نیم ساعت تمام گرم و آسوده باشه تا جنگ دوباره شروع شوه. خروس قدقد میکنه و چی قدقدی و بانگ از آنش که روزگاری به گوش همه منطقه میرسید و لرزه در اندام خروس ها میافکند و صوتی میان توهی و خالی از مفهوم مبدل گشته. نیم ساعت بعد حاجی رؤوف شاخه بید رو میگیره. داخل میدان میشه و تهدید کنان میگه
برادرها میدان کلان کنید، پس برای دگه نمیزنم.
روی سر و گردن و سینه، روی بالها و رانها خروس ها از هر سو میزنن. مرغ بازان جیغ میکشن. خروس ها انقدر میزنند و میخورند که کم کم از نفس میفتند و میچسبند به یکدیگر و گردن به گردن میجنگند. خروسی پدر زیر نول و لگد حریف غرق خون شده است. با پاهای لرزان و چشمان خشک و بالهای آویزان و سینه و تاج خونین به مسابقه ادامه میدهد. سرش بر روی گردنش سنگینی میکنه. چشمانش نزدیک است که از حدقه برایند و با هر لگدی که میخوره خوشحالی حریفان دو چندان میشه.
آفرین نام خدا، متلی چی هستی؟ خلاصش کو، 10 دقیقه کمی تو بزنی نفسش میبره.
همه لبریز از حس انتقام هستن. خروس پدر حرکتی میکنه تا از نول حریف خودش برهانه و نمیتونه. آن وقت خروس خلیفه نبی لگد محکمی بر سر و ریش میزنه. پیخش با تیزی یک درفت گوشت سر برهنه خروسو چشمی راست شمی شکافه و باعث میشه که لختی بر زمین هم باشه. خون از روی پوست سر و اطراف چشمانش چیکه چیکه بر زمین میریزه. پدر به صورت برق از جا میجهه. انگار آب داغ رویش ریختن. نزدیک خروس که میرسه خم میشه تا میزان خسارت تخمین بزنه و میبینه که زخم چقدر خطرناک است. احساس میکنم که اعصاب پدر خورد و خمیر گشته. از نگاه نافذ حریفان در امان نیست. ای کاش در خانه و در پناه در و دیوار و پشت رخت خواب ها و پنهان از نظرها می بود و کسی جز خدا او را نمی دید.
کور شد.
اما خروس کور گوشش بدهکار به این گپا نیست و جنگش می کنه. کور مال می کشه سر حریف بیابه و آخر می آبه و محکم نول می گیره. خروس کور از ترس افتادن پایش می کشه. همین کار باعث افتیدن او بر سطح ناصاف میدان می شه و گوی نومیدانه تکرار می کنه.
من کور شدم، جایی را نمی بینم. کور شدم، جایی را نمی بینم.
گوغای مرگ بازم چند برابر میشن.
بشک خلیفه نبی، بشک، دل ما یخ کدی.
خروس پدر نولش باز شده، بالهایش کشال است، دومش پایین افتیده، سینه و گردنش لوت شده، پاهایشم میلرزند و از نفس مانده است. هیاهو که شدت میگیرد، پدر دیگر خشمش جوشیدن میگیره و از دهانش میبراید.
حوصله کن بچین، یک سادی باد نیبینی.
خروس ها رو که از هم جدا میکنن، خروس زخمی رو در آغوش میگیرم و در گوشش میگم با من بگو که واقعیت ندارن. چقدر دوستشون دروغ باشه، اما حقیقتی است که کور شده ای. دوباره از گردن و سینه خروس زخمی خون جاری میشه. من زیر لب میگفت این که چیزی نیست. نگرانی من بیشتر از این است که هیچ چیز رو نبینی. خروس قدقد غمگینی میکنه. سر و چشم و نول و گردن خونین خروس میبوسم و میگم خاطرت جمع باشه، جور میشوی و حریف میزنی. من سرت اعتماد دارم. راست بگو، هیچ تغییری احساس میکنی؟ هیچ کس تصورش نمیکرد که ممکن است اینطور شوه. هی وحشتناک است. یک مصیبت واقعی است. چهره پدر در اثر خشم یا شرم نمیدانم کدام یک برافروخته است. احسان با کمک پدر زخم رو معاینه میکنه و پالوان غلام علی هم با پتوی حراتی شتری رنگش خودش میسازه و میگه
کوکا نقشبند من رو ببخش، غلطی از ما بود.
پدر پاسخ میده
شاید نصیب و قسمت ما بود و پالوان، من کور شدم، من نباید این کار میکردم.
سردار هم با چپن رنگارنگ پوست روباه و از سوی چوب صندلش خمیده خمیده به سوی ما نزدیک میشه. دو سه نفر همراهش میکنن. به نزدیک ما که میرسه سیگریت را از لبش دور میکنه. سانا صدا میکنه و با چهره سرخ برافروخته و عتاب زیاد میگه
چرا متوجه نشدی؟ چرا مرغ از زیر نول خلاص نکدی؟ تو چی کار هستی؟ چی وظیفه داری؟ کور بودی؟
احسان اظهارات سردار قطع میکنه و میگه
من چی میتونستم بکنم؟ یک بار که مرغ از زیر چوب برداشتم، پغمانی ها نزدی بود مرا خام خام بخورن. کسی در میدان آمد و در پشت من ایستاد؟ گپی موف نزنید.
سردار هنوز هم میبرد و انتقاد میکند و دستور میده. ابرهای سیاهی در آسمان در حرکتند و شاید برفی و بارانی ببارند. بعد از لای شاخ و برگهای خشکیده درختان سیب و زردآلو زوزه میکشند. خروسی با آن تن و توشه یک مشت پر شده. بالها و پاهایش میلرزند. گردنش خمیده، نه قدقداسی نه بانگ ازونی. چند جای گردن و سر و سینش پاره و دریده و خونچکان، چشمی راستش پوشیده و پندیده. احسان با ریختن سوخته سیگرت میکشه خون رو بند سازه، خون دلمه میشه.
احسان لحظه ای رو تلف نمیکنه، سوزن و تار رو میکشه، خروس رو در بین پاها محکم نگه میداره، با یک دست پس گردن خروس رو میگیره و با دست دیگه پارگی بغل گوش اطراف چشم رو تا زیر نور میدوزه. حیوان زبان بسته میخواه خودش از زیر سوزن احسان نجات بده، اما تقلایش جایی رو نمیگیره. پنجه هایش زمین یخ زده رو میخراشن.
خروس وقتی رها میشه تقریبا از خود رفته است. احسان خون و ریم و پرهای حلق خروس رو با فیلته میکشه، پیخ خروس رو تیز میکنه، مقدار آب در کمه هایش جا میته، بعد سر خروس میگیره و آب رو از رای دندون هایش با فشار به سر و گردن و سینه و ران های کلنگی میپاشه. پدرم آه میکشه و میگه
ای خدا، یک جریب زمین فروختم، ای پدر لانه ده خریدم، یک سال جان کندم، آخر مرا به یک پیسه کت و شربات.
به خانه که میرسیم پدر نه چای میخوره نه با کسی گپ میزنه، از خشم زیاد نزدیک است که بتره. درد و ناراحتیش بیشتر از این است که 2 سال تمام رنج کشیده و حاصل از او بر نداشته. تشت آب را روی اجاق میگذاره که گرم شود. خروس را میگیره. خروس مثل توته خمیری نرم و لخت است، گرم و تابدار. سر و گردن هم پندیده، چشمانی بسته، پایش منظری ترسناکی داره و قسمت رانوی ورم کرده و زخم حلقه سیاه با لکه های خونی ارغوانی ناخوشایندش چرکین و بدبو هم شده است. فکر میکنم که خروس درد دارد و پایش از خودش نیست یا از بدنش جدا شده. میبینیم که خروس تب داره و برایش میگم سعی کن کمی بخوابی. مادرم پیش پدر میره و در گوشش نجوا کنن میگه زخمش خوب نشده؟ پدر عمدن با صدای بلندی میگه
کلنگی ساخر، کلنگی جز جنگیدن هنری نداره، برای همی آبودانه میخوره. یک گفتم که جنگ کنه نمیگریزه. وضعی مرغ خلیفه نبی هم خوب نیست، نترس، در جنگ نان و حلوا پخش نمیشه.
پدر و مادرم هر دو دستمال گل سیب نخیل قاط میکنند و میتابانند. پدر با آب شیر گرم دستمال رو تر میکنه و تا نیمه در حلق خروس فرو میبره و میتابه. وقتی دوباره میکشه دستمال پر از ریم و خون و پر است. خروس هنوز بی‌حال است و چیزی از خود بروز نمیده. سپس مادر تشت آب شیر گرم را میآوره و در وسط خانه میگذاره. پدر دستش رو با آب میزنه. وقتی از حرارتش مطمئن میشه خروس را در بین آب میخوابانه و سر و گردن و سینه و رانها و بالهای خروس میشویه. خروس بیچاره نمیتونه که لگد و بالی بزنه و قدقداسی بکنه. سپس با دستمال خروس میپیچنه و میخشکانه. نیم ساعت تمام با سوزن کجیش سر و گردن و سینه خروس میدوزه و خروس هم آه نمیکشه. عجب حوصله ای داره. همه کارها رو که تمام میکنه خروس رو میگذاره بین صندوق چوبی و زیر پاهایش را با تکه ها و کمپل های لیلامی میپوشانه. و همه پالوی بخاری دودناک نیم گرم دراز میکشیم. از دو مسجد تنها یکیش از اون رو شروع کرده است. پدریم سراسیمه از بسترش بلند میشه، چراغ گازی رو روشن میکنه و میره و به سوی صندوق. کمپل رو از روی صندوق پس میزنه و با خود قمقم میکنه.
هیچ چیزی برای درمانش ندارم، هیچ دوایی. خدا خیر پیش کنه. شاید خلیفه نبی منتظر همی باشه که مرغم بمیره و یا نیمه جان شوه.
پدر رو حسه کمپل رو کنار میزنه. پتو رو که کنار میزنه بوی گند پیخال به مشام میرسه. پدر میگه
شب تا صبح از آن نداد.
شب‌های گذشته براستی خروس ما را بیدار می‌کرد، اما امشب خاموش خاموش بود. پدر خروس بغل می‌زنه و زیر نور چراغ گازی همه جایش معاینه می‌کنه. گهگاه قدقدی می‌کنه، اما چه قدقدی؟ با صدای کسته چا می‌برای شبیه و آدم رو بیچاره می‌کنه. فکر می‌کنم که خروس در دنیا تک و تنهاست و کسی نداره که به دادش برسه و وقتی هم بمیره کسی نیست که برایش گریه کنه. هر آدم بینایی میتونه متوجه سر و گردن پرکنده و خونین و خروس و زخمهای متورمی شوه. حتی دو نور کم. چشمانش بسته است. پدر با حرکت ملایم دستش رو روی سر خروس میگذره. دوباره به بسترش برمیگرده. اما این دفعه دراز نمیکشه. خوابش نمیبره. مادرم خود کنار بستر پدر میرسونه و میپرسه چای دم کدوم میخوری؟ وقتی پاسخی از پدر نمیشنوه لحاف رو بروی پاهایش میکشه. باغ بابور رو غم گرفته. آسمان بالای باغ تیره و پولادی رنگه. یخبندان پوست درختان رو ترکنده. تنه پشخانه ها شکاف شکاف شده است. پدر عبوس است. جمعیت کوچکی در میدان گرد آمدن. بیشتر صاحبان خروس ها و شرطی ها هستن. پدرم همه ایشون رو میشناسه. بارها با آنها خروس جنگی کده و برد و باخت داشته است. لحظاتی بعد جار و جنجال برپا میشه. صبر و طاقت همه تمام شده است.
اعلان کنین مرغاره، نتیجه باید معلوم شوه.
خروس ها حال و احوال چندانی ندارن. چشم ها تار و کیدر است و از بس درد کشیده از هر احساسی خالی هستن. در سر و گردن و سینه خروس ها هنوز خون سیاه خشکیده به نظر میرسه. چهره پدر طوری است که گویی در مجلس ختم میشسته. خروس پدر یک چشمش هیچ چیزی رو نمیبینه، اما صدای حریف رو میشنوه. زور و فشار و لگد زدنش احساس میکنه. ناگهان خروس خلیفه نبی انگار از سستی و کرختی به در میشه و صدای پرتنین و نیروی پرتلاش به سراسر وجودش راه پیدا میکنه. بالهایش به هم میزنه، قدقداس میکنه و اذان میته و با خشم و خروش زیاد به سوی خروس پدر حمله ور میشه. سه لگد پی هم بر سر و سینه و گردن خروس پدر حواله میکنه، ولی زود از نفس میفته و گردن به گردن میشه و گردن خود از سر خروس پدر میاندازه. از میان جمعیت یکی صدا میزنه:
تخت و بختت بلند خلیفه نبی، بیشک کی مرغ باز هستی، بیرق پقمان بلند کدی.
دو سه لگد دیگر هم که به خروس پدر میزند، هر کس بار دلش رو خالی میکنه.
باز بزن قار قارش کو،
دل مرا یخ کدی، بزن لشمکه.
گروه رقیب هم کتا نمی آید.
زدن نمیتونه، زدن خب مفت نیست، یکی بزنه ده تو میخوره.
خروسی پدر چنان نفس نفس میزنه که انگار نفس تنگی داره. سرش روی بالهای کشالش تاب میخوره، با سختی میتونه اون رو راست نگه داره. با فرود آمدن یک ضربه دیگر ناگهان لرزش چاره ناپذیری بدنش رو فرا میگیره. هیچ کس متوجه اون نیست، هیچ کس از اون نمیپرسه که در این لحظه چی میکشی. وقتی لگدهای دیگر نوشیجان میکنه، بدنش یک طرف میخمد و میلرزد و سرانجام بر زمین هموار میشه. هیاهو شدت میگیرد.
خلاصش کرد، افتید، زوری چتلک دیدی؟
پدر نمیتوانه خودش بگیره. انگاری خطر وجود داره که دیگران صحنه دردناک را ببینند. پدر از میان جمعیت میبراید، چاقوی دست و استخوانی چاریکاری را از جیب میکشه و میره به سراغ خروسش. با یک دستش کلنگی را از بین پاهای کسی میکشه و با دست دیگر چاقوی جوهردار را با تمام قدرت و با خشم و خروش زیاد به پایین میآوره و میگه:
دیگه با درد من نمیخوری.
و ضربه سختی وارد میکنه. چاقو کاملا گلوی خروس را میدره و تیغی آن از گزروف گذشته تا مهرهای گردن میرسه. خروسی بینوا میان خاک و خون میغلطه و شروع به پرپر زدن میکنه. ناله و خرخر خروس با زحمت چنیده میشه. رقص مرده را همه به چشم میبینیم. سپس ضرباتی به سینه و بالها و رانهای خروس حواله میکنه. یکی خروس از زمین بلند میکنه و چکه های خون هنوز از گردنش به زمین میریزه. چشمانش تار شده و با دشواری نفسهای آخر را میکشه. جرأت ندارم که نگاهش کنم. قدرتی وجود نداره که یه اعضا و مفاصل و گردن و رانها را به کار اندازه و معجزه رخ بده و حرکتی به اعضا بدمه. بعضی ها اندوهگینند و قمقم کنن میگن: خودخواه، بیره، خودخواه نیست، دیوانه است. وضعش خراب و غرضش نگیرید، زیادتر قهرش نسازید. چند مرغ بازی دیگر پدرم رو با انگشت نشان میتن و پشت سرش چیزهایی میگن که نگفتنش بهتر است. برادر جوان خلیفه نبی پیش میایه و لبخند زنان میگه:
کاکا چی چرت میزنی؟ چی کت کلنگی قهرمانت؟ چی را زیر پلو مولی برآمد؟ بعد از این دیگه لاف نزنی.
پدر میخواهد اعتراض کند، اما همه آنهایی که آنجا ایستادن قاه قاه میخندند و راهشان رو میگیرند و میروند. ترجیمیتون در جهنم باشم اینجا نی. شاید پدرم حال احوالش بدتر از ما باشه و نتوانه این رسوایی را تحمل کنه. بعضی ها میخندند و یکی دو نفری تبسمی و لبخندی. پدر در میدان تنها میماند. اشکایش آرام و بی سر و صدا جاری است. دست ها و دامنش خونینند. ناگهان پدر بسیار پیر به نظر میرسه. پدر دوباره به سوی خروس سر کنده می نگره و میگه:
اگه لازم باشه بازم میکشمت.
و با سر خمیده سوی دروازه باغ به راه میفته. نزدیک دروازه نگاه آشفته به من میاندازه و با لحن افسرده میگه:
خودت مستقیم برو به خانه، من یک صد باد میایم.
صدایش از فرط ناامیدی و دلشکستگی میلرزه. سراسیمه هم دیگر رو نگاه میکنیم. به طرف درختان جنگلی نزدیک میشه، اما مثل اینکه خسته است. در جای میسته. ما هم خیلی ناراحت است و کار از دستم ساخته نیست. چهار نل به سوی خانه میرم. آسمان از ابر پوشیده است. وقتی به خانه میرسم مادر ناله و فریادش بلند میشه. شب پدریم نیومد. روزی دیگه هم درکش معلوم نشد. روز سوم به پلیس و شافخانه ها و به ترافیک مراجعه میکنیم. به همه جا سر میزنیم، اما درکش نمییابیم. چاشتی روز سوم چیزی به دلم میگرده و میرم به سوی باغ بابور. نزدیک دروازه گروهی جمعند و دروازه‌بان با هیجان و سراسیمگی میگه:
صبح از زیر درختان ارغوان یک مرده یافتیم. این ساعت بعد همه آمدن، پلیس، نفر شاروالی، دکتر.
خدا نشانته، هیجان دروازه‌بان تمامی نداره.
میدونی این مرده کی بود؟ کوکو نقشبند، همون مرغباز مشهوری که جمعه پیش مرغش گریخت و او سرشو برید و تیک تیکش کرد. میگن خودکشی کرده. از کجا معلوم؟ شاید فشار داشته و سکته کرده، شایدم پریشانی و تکانی روحی بوده. کسی دیگه زمان جور نمانده، همین تو نیست؟ دشمنی که نداشته. خدا بیامرز آدمی خوب بود، من میشناختمش. خدا کنه که یک زاغ چل زاغ نشه.
اشک از چشمایم سرازیر میشه، دست و پایم میخشکه، حلق و زبانم همچنان. نمیدانم به کجا برم، به خانه، به شفاخانه، نزد پلیس، به کجا و مادرم چطور خبر کنم.